پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
ای هر که هستی، لحظه ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
دوستان خوبم سلام. سلامی به گرمی این روزهای گرم تابستونی، البته در نیمکره شمالی، به شما دوستان همیشه همراه مجله جوانان که هر جای دنیا که باشید همراهی گرمتون مایه دلگرمی ما بوده با هست. من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه 19 تیر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 9 ژوئیه 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم ویژه برنامه مجله جوانان به مناسبت سال روز شهادت حضرت باب رو از رادیو پیام دوست گوش کنید. به شماره 590 مجله جوانان خوش اومدید. دوستان، امروز 9 ژوئیه 19 تیر درگاه شمار باهایی مصادف با سال روز شهادت حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر به آیین باهایی. به همین مناسبت صفحات مختلف این شماره مجله جوانان حالا هوای ویژه‌ای دارن و هر کدوم از زاویه دید خودشون به این موضوع میپردازن. به این ترتیب که ابتدا نقطه سر خط ویژه‌ای رو خواهید شنید به همین مناسبت، سپس رامان شکیب در آفتاب بینش به یکی از مهمترین آثار حضرت باب یعنی کتاب بیان فارسی میپردازه. بعد از اون یک ویژه برنامه خواهیم داشت با عنوان آیین باب، آیین روشنگری و در نهایت در آخرین برگ با یکی از بیانات حضرت باب مجله ویژه این هفته رو به پایان میرسونیم. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. این مجله جوانانه، برنامه پنجشنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. نقطه سرخط. دوستان، دوستان، همونطور که در ابتدای مجله گفتم، امروز 19 تیر 9 ژوئیه سال روز شهادت حضرت باب، شارع و پیامبر دیانت بابی و مبشر به آیین بهائیه. چند سال پیش به همین مناسبت گفتگوی مفصلی داشتم با امید فراهانی عزیز که به نظرم حاوی نکات مهم و قابل تأملیه که مرور دوبارهشون خالی از لطف نخواهد بود. به همین خاطر فکر کردم حالا که نقطه سرخط یه بار دیگه با سال روز شهادت حضرت باب مصادف و مقارن شده، بد نیست گزیده ای از صحبت‌های جناب فراهانی رو با هم دیگه مرور کنیم.
حضرت باب در عنفوان جوانی در 24-5 سالگی پیام خودشون رو اظهار کردن، در دوره‌ای که همه مورخین شرق‌شناسان معتقدند که ایران در تیره ترین دوره تاریخ خودش از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی به سر می برد. و پیامی که حضرت باب ارائه کرد در دوران کوتاه مدت ظهور 6 سالش چنان تحولی رو در جامعه ایران ایجاد کرد که برای نزدیکترین پیروانش هم بسیار انقلابی بود، تا چه برسه کسانی که این پیام رو بر علیه خودشون میدیدند. اما این پیام چی بود؟ حضرت باب پیام خودشون رو با دعوت به تغییر بنیادی در نظام فکری و اجتماعی و مذهبی و سیاسی و اقتصادی ایران شروع کردند، با همین مبنا پیش رفتند و بر همین مبنا اعدام شدند. در واقع حضرت اعلی خودشون رو در جایگاه یک مصلح اجتماعی، به موازاتش در جایگاه یک پیغمبر، یک امام و یک رهبر قرار دادند. تحولی که حضرت باب ایجاد کردند نه تنها برای جامعه فرودست خسته از ظلم دوره قاجار بسیار جذاب بود، بلکه برای طبقه میانه و حتی طبقه تحصیل کرده و اشراف و روحانیون ایران هم بسیار جذاب بود. پیامی که از یک طرف تحولی دینی رو در نظام ایران می‌طلبید و از طرف دیگر نظام سیاسی ایران رو به چالش می‌طلبید. تعریف‌های جدیدی رو از مفاهیم فرهنگی که در کل جامعه سالها سنت شده بود ارائه کردند، تعاریف جدیدی از مثلا موسیقی، تعریف جدیدی از ملکوت، تعریف جدیدی از زن و مرد، تعریف جدیدی از تربیت. شما در هر حوزه‌ای که بگید این پیام حضرت باب جدید بود و به همون میزانی که شیفتگی ایجاد کرد دشمنی هم ایجاد کرد، به همون میزانی که جاذبه داشت دافعه هم داشت. و کسانی که طبعاً مطابق سنت تاریخ این جریان رو بر علیه موقعیت تثبیت شده اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی خودشون میدیدن، با تمام قدرتی که داشتن بر علیه این پیام قیام کردن تا عاقبت زمینه اعدام حضرت باب رو فراهم کردند. حضرت باب از لحظه‌ای که شریعت خودشون رو اعلان کردن تا لحظه‌ای که تیرباران شدن 6 سال کوتاه بیشتر طول نکشید. اما این 6 سال کوتاه پر از وقایع، پر از اتفاقات و پر از آثار. حضرت باب شاید که ده ها کتاب در طی این مدت نوشتند که بعضی از این کتاب ها چند برابر قرآن قطر دارند. نکته مهم اینه که با ارسال این مکتوبات و با تربیت نفوس مؤمن پیام خودشون رو به سراسر ایران رسوندن، مردم ایران رو به شدت تحت تأثیر قرار دادند. کار به مرحله رسید که به نظر بسیاری از مورخان یک پنجم تا یک سوم حتی از مردم ایران شیفته یا حتی مؤمن به پیام سید باب بودند و اعتقاد داشتند که او همون قائم آل محمده. و وقتی که ما تاریخ ایران رو بیایم در پس تحولات ظهور حضرت اعلی ملاحظه بکنیم، میبینیم که بسیاری از آن چیزهایی که در این تاریخ اتفاق افتاده و پیش آمده، از انقلاب مشروطیت بگیریم تا تحولات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، بسیاریش در پرتو آموزه ها و تعالیم حضرت باب هست و از اون مهمتر اون شهامت و خودباوری که حضرت باب و پیروان اولیه‌اش در جامعه تونستن ایجاد بکنن که میشه این تغییر رو ایجاد کرد، میشه این تحول رو به وجود آورد، میشه که ما دنیای جدیدی، ایران جدیدی و مردم جدیدی و باور جدیدی رو داشته باشیم. این رو نباید ما دست کم بگیریم و این چیزی بود، هدیه‌ای بود که حضرت باب برای ایران ارائه کردند و زمینه رو برای تحولات بعدی که حتی تحول مهم مذهبی مثل ظهور حضرت بهاءالله و ظهور دیانت بهایی رو تونست که پدیدار بکنه ایجاد کردند. حضرت باب جامعه رو آبستن تحولی میبینن که این تحول رو در تمام آثار خودشون اشاره میکنن. همش رو وقتی شما کنار هم میذارید میبینید که یک مجموعه منسجم به هم پیوسته هدفدار، دو گرایش عمده و اساسی در همه این آثار وجود داره. گرایش اول بشارت است به ظهوری که قریب الوقوع است، که ما امروز میدونیم که این دیانت بهائی است. بشارت به ظهور من یظهره الله است، موعود جمیع کتابهای آسمانی. حتی احکام خودشون رو در این راستا قرار میدن، حتی ذکر میکنن که مؤمن نباید مثلا فرض بفرمایید که لباسش کریه یا کثیف باشه، چرا که ممکنه که من یظهره الله را خوش نیاید. کسی نباید به دیگری بد بگوید، چرا که ممکنه گوش من یظهره الله را بیازارد. کسی نباید دهنش بد بو باشد، چرا که ممکنه با من یظهره الله هم کلام بشود و خود نداند که او من یظهره الله است و این اشمئزاز او را بیازارد. یعنی شما میبینید که بحث قرب ظهور بحث محوری است، تا جایی که میفرماید قد فدیت به کلی لک، در مقام خودش هم میگه که من آماده فدا شدن برای ظهور بعد هستم و رضیت الصبر فی سبیلک، آمادم برای هر بلایی هر مصیبتی، من آمادم برای ظهور بعد. و حتی در کتاب بیان عربی خود حضرت باب دیگه اینجا به صراحت ذکر میکنن طوبی لمن ینظر الی نظم بهاءالله، خوش به حال کسی که ببیند نظمی رو که بهاءالله ایجاد میکنه. به موازات این ما یک جریان دیگری رو هم میبینیم که این جریان هرچند جریان مستقلی است و برای خودش بسیار بسیار عمده و بنیادی است، اما در خدمت جریان اول قرار میگیره لزوما، و اون ایجاد تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فکری و اعتقادی در جامعه است. ببینید حضرت باب تنها پیغمبری است در تاریخ که کتابی دارد درباره موسیقی و تعریف جدیدی از موسیقی ارائه میکنه، تعریفی که بی سابقه است و موسیقی رو وسیله‌ای برای ترقی روحانی قلمداد میکنه. به همین قیاس در مفهوم قیامت، بحث مترادف بودن عفت و عصمت با حجاب، همه اینها رو انقلابی بنیادی حضرت باب در جامعه به وجود میاره، گویی که برای ظهور بعد ضرورتاً باید که با یک ابزار بسیار قدرتمند، با یک بولدوزر جاده رو کوبید و صاف کرد تا زمینه‌هایی برای ظهور ایجاد بشه. برای یک جامعه سنت زده عقب افتاده ایران این تحولات بنیادی بوده و ضرورتاً باید اتفاق می افتاده. بسیاری از مورخین با توجه به همین تحولات سعی کردند که ظهور حضرت باب رو در حد یک انقلاب اجتماعی تقلیل بدند. من با این که ظهور حضرت باب یک انقلاب اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران به وجود آورد بسیار موافقم، اما نهضت حضرت باب یک نهضت دینی است و بر اساس این تحولات دینی طبعا تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم به تبعش ظاهر میشه و همه اینها در یک رشته به هم پیوند میخوره که زمینه برای ظهور دیانت بهایی فراهم بکنه.
یکی از اون ور دروازه عشق به دل غم زدمون سر زد و رفت، شعله ای بود که روشن شد و سوخت، کوبه نور به هر در زد و رفت. توی دل دنیای سیاه یه چراغ روشن شد واسه راه، اون طریق کهنه رو باطل کرد، عاشقاش بودن به قدر یه سپاه، وعده یه رسیدن یه روز تازه بشر بتونه دنیاشو بسازه، لحظه ی تازه شدن تو چشمه ی نور، انتهای انتظار دوری دور. طاقت بودن ستاره رو نداشت، اونو توی غربت یه قلعه ای تنها گذاشت، کوه سنگی از حضور روشنش زیبا شد، توی دنیایی از احساس به عالم واشد، عاقبت با یک تناب و یک گروه بیمه بستن و گلوله بارون شد و پر زد گلچه، ولی قطره قطره های خون اون عاشق پاک، شاهد عشقی که میمونه تا ابد روی خاک. وعده یه رسیدن یه روز تازه تا بشر به طول دنیا شد بسازه، یه تازه شدن تو چشمه ی نور، انتهای انتظار دوری دور، وعده ی رسیدن یه روز تازه تا بشر بتونه دنیاشو بسازه، لحظه ی تازه شدن
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. آهنگ باب رو شنیدید، کاری متفاوت و درجه یک که در پایان ویژه برنامه نقطه سرخط به مناسبت سال روز شهادت حضرت باب شنیدیم. و اما در ادامه نوبت میرسه به آفتاب بینش. به اتفاق گوش میکنیم.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و حضور شما را در برنامه آفتاب بینش خوش آمد میگم. امروز برای بهائیان روز ویژه است و آن روزی است که حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله در شهر تبریز به دستور امیرکبیر شهید شدند. به همین مناسبت ما در برنامه آفتاب بینش مهمترین کتاب حضرت باب به نام بیان فارسی رو به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید. آنگونه که از خلال متن بیان فارسی میتوانیم استنباط کنیم، این کتاب در قلعه ماکو در زمانی که حضرت باب به دستور امرا و وزرای دولتی در قلعه ماکو زندانی شده بودند نازل شده و ما میتوانیم جملاتی رو در متن پیدا کنیم که حضرت باب اشاره دارند به قلعه ماکو. برای نمونه در باب هفتم از واحد دوم کتاب بیان فارسی می‌فرمایند: و اخذ ثمره اسلام نیست الا ایمان به او و تصدیق به او، و حال که ثمره برعکس بخشیده و او را به غیر حق در جبل ماکو ساکن می‌کنند. انتها. در مورد زمان نزول این کتاب هم حضرت باب اشاراتی دارند. در باب هشتم از واحد ششم می‌فرمایند: و حال قریب به 3 سال متجاوز است و امر الله ظاهر شده تا آنکه امروز محل مقصود خود را در جبل قرار داده اید. انتها. از این اشاره می توانیم دریافت کنیم که زمان نزول کتاب بیان فارسی 3 سال بعد از اظهار امر یا به عصت حضرت باب بوده. بنابراین این کتاب در سال 1263 هجری قمری مصادف با 1226 هجری شمسی و یا 1847 میلادی نازل شده که حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی هم در کتاب God Passes By همین مطلب رو تایید می‌فرمایند. اما پیش از اینکه به ظاهر و محتوای این اثر بپردازیم، اشاره کنیم که شرق شناسان و خاورشناسان بزرگی در زمان حضرت باب و بعد از شهادت ایشون نگاهی به این اثر داشتند و اون رو ترجمه هم کردند. برای نمونه ادوارد براون خلاصه ای از این کتاب رو در سال 1889 ترجمه کرد. آرتور دوگوبینو نویسنده، خاورشناس، شاعر، پژوهشگر و سیاستمدار فرانسوی بخش هایی از این کتاب رو فرانسه ترجمه کرده. همینطور لوی آلفونس دانیل نیکولا مورخ و شرقشناس فرانسوی و همینطور مترجم رسمی سفارت فرانسه در کتاب مذاهب ملل متمدنه که در 5 جلد اون رو نوشته، ضمن شرح زندگی و تاریخ ظهور آیین بابی به ترجمه کل کتاب بیان فارسی پرداخته. این کتاب در سال 1322 خورشیدی در کشور ایران ترجمه شده و به چاپ رسیده. علاوه بر اینها جناب حبیب طاهرزاده نزدیک به 1/10 این کتاب رو به انگلیسی ترجمه کردند و همینطور حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی هم فقراتی از این کتاب رو به انگلیسی ترجمه کردند. در مورد ظاهر این کتاب، حضرت باب خود این کتاب رو به 361 باب یعنی 19 واحد و هر واحد 19 باب تقسیم کردند. عدد 361 مساوی است با عدد کل شیء و در مقدمه همین کتاب یعنی کتاب بیان فارسی هم حضرت باب می‌فرمایند: و به عین یقین نظر کن که ابواب دین بیان مترتب گشته به عدد کل شیء. انتها. اما در عمل حضرت باب تا آخر باب 10 از واحد 9 این کتاب رو نازل کردن و در هیچ یک از مدارک درباره بقیه این اثر صحبتی به میان نیامد. در مورد محتوای کتاب بیان فارسی میتوان گفت که این کتاب یعنی کتاب بیان فارسی بزرگترین اثر تشریعی حضرت بابه، یعنی احکام دیانت بابی به طور کامل در این کتاب اومده. و این نکته بسیار جالب این است که در این کتاب بیش از این که تکیه بر اون قواعد و اصول حقوقی و جزایی و در واقع شریعت و احکام دیانت بابی باشه، کتاب مدح حضرت من یظهر الله است. ما در این کتاب می‌بینیم که حضرت باب بارها اشاره می‌کنند به این شخص که در آینده خواهد آمد و او من یظهر الله است. قریب به 280 مرتبه این عنوان و همینطور عناوین مشابه اون در کتاب بیان فارسی آمده. علاوه بر اینها، یعنی علاوه بر اشاره به ظهور فردی بعد از حضرت باب که این ظهور بسیار نزدیک هم هست، در همین کتاب حضرت باب مقام مظهریت، رسالت و قائمیت خودشون رو رسماً اعلان میکنن. البته این مقام رو ما میتونستیم در آثار گذشته حضرت باب از همون اولین اثر ایشون بعد از اظهار امر یا بعثت تا آخرین اثرشون مشاهده بکنیم. تقریبا حضرت باب در ابتدای هر اثر این نکته را اشاره می‌فرمایند که این آیاتی که در ادامه خواهد اومد قول الهی است که از زبان بنده خودش جاری میشه و این کاملا اشاره به مقام مظهریت و پیامبری و رسالت ایشون داشته. اما اگر بخوایم به صورت مختصر بعضی از مفاهیم و مصطلحات کلی کتاب بیان فارسی رو ذکر بکنیم، میتوان گفت که در کتاب بیان فارسی در مورد عظمت و جلال حضرت الوهیت صحبت میشه، در مورد اینکه عرفان ذات ربوبیت امکان پذیر نیست، در مورد مقام ولایت مشیت الله در هر ظهور صحبت میکنن حضرت باب، همینطور اشاره میفرمایند که نزول وحی الهی استمرار دارد، یک استمرار ابدی، و در ادوار مختلف این ظهورات و این پیامبران خواهند آمد و در عرض ظاهر خواهند شد. در مورد قائمیت و مظهریت و مبشریت خودشون صحبت میکنند. بعد اشاره میکنند به قرب ظهور من یظهر الله موعود و خیلی نزدیک میدونن این ظهور رو. مصطلحات بسیار معروفی که در ادبیات اسلامی بارها تکرار شده و شروحی برش نگاشته شده هم در این اثر دوباره ذکر میشه، مانند قیامت، نار، جنت، معاد، رجعت، صراط، میزان، ساعت، یوم، موت و حیات در یوم آخرت. تمام اینها رو حضرت باب شرح مجددی میدن و مقصود اصلی از این واژه ها رو ذکر میفرمایند. در مورد اصول عالیه اخلاقی صحبت میکنند، مانند عفت و عصمت، مانند تقوا، وفا، امانت، محبت به خلق و همینطور بسیاری از قواعد دیگر که در مورد عبادت و همینطور احکام حقوقی و جزایی است رو حضرت باب ذکر میکنند. شیوه شرح مطالب در کتاب بیان فارسی بدین گونه است که در اول هر واحد حضرت باب محتویات اون بخش رو مختصراً ذکر میکنند و بعد کل اون محتوا رو شرح مفصل میفرمایند. خب من در اینجا از همکارم سرکار خانم آزاده جاوید تقاضا میکنم که بخشی از کتاب بیان فارسی رو برای شما عزیزان زیارت کنند.
بسم الله الامن الاقدس. تسبیح و تقدیس بساط قدس عز مجد سلطانی را لایق که لم یزل و لا یزال به وجود کینونیت ذات خود بوده و هست و لم یزل و لا یزال به علو ازلیت خود متعالی از ادراک کل شیء بوده و هست. خلق نفرموده آیه عرفان خود را در هیچ شیء الا به عجز کل شیء از عرفان او، و تجلی نفرموده به شیء الا به نفس او، از لم یزل متعالی بوده از اقتران به شیء، و خلق فرموده کل شیء را به شأنی که کل به کینونیت فطرت اقرار کنند نزد او در یوم قیامت، به اینکه نیست از برای او عدلی و نه کفوی و نه شبهی و نه قرینی و نه مثالی، بل متفرد بوده و هست به ملیک الوهیت خود و متعزز بوده و هست به سلطان ربوبیت خود. نشناخته است او را هیچ شیء حق شناختن و ممکن نیست که بشناسد او را شیء به حق شناختن، زیرا که آنچه اطلاق می شود بر او ذکر شیئیت، خلق فرموده است او را به ملیک مشیت خود و تجلی فرموده به او به نفس او در علو مقعد او و خلق فرموده آیه معرفت او را در کنه کل شیء تا آنکه یقین کنند به اینکه اوست اول و آخر و اوست ظاهر و باطن و اوست خالق و رازق و اوست قادر و عالم و اوست سامع و ناظر و اوست قاهر و قائم و اوست محیی و ممیت و اوست مقتدر و ممتنع و اوست متعالی و مرتفع و اوست که دلالت نکرده و نمی کند الا بر علو تسبیح او و سمو تقدیس او و امتناع توحید او و ارتفاع تکبیر او و نبوده از برای او اولی الا به اولیت خود و نیست از برای او آخری الا به آخریت خود. انتها.
خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که بخشی از کتاب بیان فارسی رو زیارت کردن. از شما عزیزانم بسیار ممنونم که در این برنامه با من همراه بودید. من رامان شکیب به همراه همکارانم در این برنامه از شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا هفته بعد و کتابی دیگر. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، من نوید توکلی همچنان در این ویژه برنامه مجله جوانان که مصادف شده با سال روز شهادت شارع دیانت بابی و مبشر آیین بهائی میزبان شما هستم. امیدوارم بخش‌های قبلی تونسته باشن در چارچوب زمان محدودی که در اختیار داشتن در شناخت هرچه بهتر شما عزیزان از حضرت باب کمکی کرده باشن و امیدوارم برنامه بعدی هم بتونه گام مؤثری در این راه برداره. ویژه برنامه‌ای که به همین مناسبت تولید شده. آیین باب، آیین روشنگری.
آیین باب، آیین روشنگری.
دوستان و همراهان با وفای رادیو پیام دوست، درود بر شما. امروز مصادف است با سالگرد شهادت حضرت باب در تبریز. در چنین روزی حکم صدر اعظم امیر کبیر که مهر تأییدی زده بود بر فتوای علما اجرا شد. او به فرماندهان نظامی دستور داد تا با نمایش حداکثری قدرت فتوای علما را اجرا کنند تا بعد با خیال آسوده به روزه‌داری بپردازد. در آن سال این واقعه جانگداز مصادف بود با 28 شعبان که دو روز مانده بود به ماه رمضان. در چنین روزی مردم مشتاق شتابان خود را به سربازخانه شهر رساندند و بر پشت بام‌ها و بالای دیوارها جای گرفتند تا شاهد ریخته شدن خون کسی باشند که برای نجاتشان از چنگال جهل و ظلم و بی‌عدالتی قیام فرموده بود و در آثار و نوشته‌ها و کتب خیش راه‌های رسیدن به سعادت مادی و روحانی را بیان کرده بود و نور امید را در قلوب جویندگان حقیقت روشن نموده بود. جمعیت مردم که به 10,000 نفر می رسید برای اجرای حکم لحظه شماری می کردند. بالاخره پس از اتفاقات گوناگون حضرت باب به همراه یکی از پیروان دلباختهشان که حاضر نمی شد از محبوبش جدا شود هدف گلوله های 750 سرباز قرار گرفتند که در 3 صفحه 250 نفری جای گرفته بودند تا خاک سربازخانه تبریز به خون مبارک حضرتش متبرک گردد. پس از این واقعه جانگداز مردم شاد و خندان از دیدن یک نمایش حکومتی سربازخانه را ترک کرده متفرق شدند. هیچ کس هم از خود نپرسید که این سید جوان چه گفته بود و چه خط مشی برای مردم ایران ترسیم نموده بود که این چنین موجب ترس رؤسای دین و ارکان حکومت واقع شد. هیچ کس نپرسید چه شد که این دو گروه قدرتمند جامعه که همیشه رقیب یکدیگر بودند با هم متحد شده و چنین تصمیم ظالمانه ای را گرفتند. آیا با آن قدرت نمایی حضرت باب فراموش شدند یا خون مبارکشان شجره الهی را بارورتر نمود؟ اکنون 170 سال از آن روز تأسف‌بار می گذرد و ما هر روز شاهد ثمرات جدید ظهور حضرتش هستیم. ضمن تسلیت به دوستداران آن حضرت، می شنویم نظرات دو تن از دوستان را درباره قیام حضرت باب.
حضرت باب در سن جوانی، یعنی در 25 سالگی، آیین بابی رو تأسیس فرمودند و در 31 سالگی، یعنی 6 سال بعد، در تبریز تیرباران شدند. بنابراین دوران رسالتشون خیلی کوتاه بود. نه تنها کوتاه بود، بلکه عمرشون در این مدت کوتاه 6 سال خیلی هم به سختی گذشت. از همون ابتدای تأسیس آیین بابی، بلایا بر ایشون نازل شد و بالاخره در کوههای شمال آذربایجان در دورترین نقطه ایران تبعید و محبوس شدند، چون ارباب قدرت نمی‌خواستند پیروان به ایشون دسترسی داشته باشند. شرایط به حدی سخت بود که مثلا در زمستون سرد در کوههای آذربایجان وقتی می‌خواستند وضو بگیرن آب روی صورت مبارکشون یخ می‌بست. باید به این نکته دقت کرد. یک جوون 25 ساله که از خانواده تجار بود و تجارت می کرد و در هیچ مدرسه دینی هم درس نخونده بود، چه حرف ارزشمندی در مسائل دینی و روحانی می زد که زلزله بر ارکان قدرت انداخت؟ برای اینکه علت مخالفت با حضرت باب رو به درستی درک کنیم، باید به آثار و نوشته هاشون توجه کنیم. آثار و نوشته هایی که در همین دوران تبعید در زندان نوشته شد و در سراسر ایران بین موافق و مخالف دست به دست می چرخید. همه متوجه شدند که از این آثار عطر جدیدی به مشام می رسه. بوی خوش نجات بخشی که خوشایند اصحاب قدرت و سنتگرایان نبود. برای اینکه به اهمیت آثار و اندیشه های حضرت باب پی ببریم، باید اطلاع هر چند مختصری از دوران ظهور حضرت باب در ایران داشته باشیم. حکام که مملکت رو ورشکسته کرده بودن. مردم هم اکثر غریب به اتفاق بی سواد و فقیر و گرفتار خرافات. رشوه خواری و گرفتن مالیات های ظالمانه از مردم فقیر هم بیداد می کرد. از بهداشت خبری نبود. مردم بیچاره هم فکر میکردن زندگی همینه. جز این نیست و باید باهاش ساخت. اونا دنیای بهتری ندیده بودن. نمیدونستن این اوضاع نابسامان و آشفته علتش از چیه. در اون دوران جامعه ایران مثل یک جسد نیمه جان روبه موت بود. این بیمار علاج و درمان میخواست. حضرت باب درمانی ارائه می کردن که برای کسانی که قدرت توی دستشون بود و از این شرایط سود می بردن قابل تحمل نبود. پس طبیعی بود که به شدیدترین شکل با ایشون مخالفت بشه و تلاششون هم این بود که به نابودی و قتل پیروان دست بزنن تا کسی جرأت گرایش به آیین جدید رو پیدا نکنه و این تفکر نجات بخش به فراموشی سپرده بشه. حضرت باب تأکید می‌فرمودند که نظامی که حاکم بر جامعه است یک واقعیت ساختگیه، حقیقت نیست و غیر قابل اصلاح. باید نظم جدیدی جایگزین این نظم بشه، این نظمی که فساد همه اجزاشو فرا گرفته. حضرت باب می دونستن که برای نجات از این اوضاع چه دارویی رو باید تجویز کرد و همین باعث مخالفت شدید با ایشون و پیروانشون شد.
اگه جامعه امروز ایران هنوز نفسی می کشه و متلاشی نشده، در اثر تعالیم حضرت بابه. اگه همین الان بر فراز ایران پرواز کنیم و به شهرها و روستاها نظری بندازیم، تعداد زیادی مدرسه و دانشگاه میبینیم که میلیونها دختر در اونها مشغول تحصیلند. در حالی که وقتی حضرت باب ظهور فرمودند، به شدت با علم مدرن مخالفت میشد. علم فقط علم دینی و مذهبی بود. مدرسه همون مکتب خونه ها. دختران که اصلا به حساب نمی آمدن. حضرت باب همه رو، چه دختر، چه پسر، چه مرد، چه زن، به فراگیری علوم و صنایع که در اروپا روز به روز پیشرفت می کرد تشویق می کردن و تأکید می فرمودند علومی که فایده‌ای برای شما نداره رو باید کنار بذارین. علم باید به شما نفع برسونه. به جای کسب علوم بیفایده باید به اموری بپردازید که باعث زیبایی و آبادانی جهان و در نهایت استقرار ملکوت الهی بر روی زمین بشه. به نظر شما آیا همین نوآوری و تغییر در افکار مردم زمین ساز انقلاب مشروطه نشد؟ بلا فاصله بعد از مشروطیت خانمهایی رو میبینیم که وارد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شدند. اهمیتی که حضرت باب به خانمها دادند در اون زمان به نظر خیلی ها کفرآمیز بود. گناه بزرگ بود. در بین 18 نفر مؤمنین اولیه حضرت باب که معروفند به حروف حی که همگی از علما بودند، یک بانوی استثنایی که ما ایشونو با عنوان طاهره میشناسیم وجود داشت که نشان از این میداد که دیگه زمان کنج خانه نشستن زنان تمام شده. زن و مرد با هم میتونن در ترقی و تعالی دنیا نقش مؤثر داشته باشن. کلام حضرت باب زنان رو زنده کرد. به نظر شما آیا این طرز تفکر میتونه مورد قبول سنتگرایان قرار بگیره؟ پس حضور حضرت باب رو در فرهنگ امروز ایران به خوبی میشه حس کرد. حضرت باب علاوه بر این تعلیم انقلابی، تعالیم انقلابی فراوان دارن. وقتی حضرت باب دیانت جدید رو تأسیس میکنن، به مردم میآموزن افکاری که وارد ادیان الهی شده رو باید فراموش کرد. اونا تغییراتی هستن که ادهی به وجودش آوردن. خیلی جالبه، تأکید شدید بر اینه که وقتی کلام به خداوند خونده میشه باید مواظب بود تلفظش کاملا درست و به لهجه صحیح باشه، ولی به تغییرات زیادی که در دین داده شده و از حقیقت دورش کرده هیچ کس اهمیتی نمیده. نه تنها اهمیتی نمیده، بلکه براش احترام فوق العاده‌ای هم قائل میشه. انقلاب حضرت باب در افکار مردم این بود که تغییرات فراوانی که در آیین الهی ایجاد شده را باید کنار گذاشت. بنابراین نمیتونستن روشنگری های حضرت باب را تحمل کنند. برای درک اهمیت و تأثیرگذاری کلام حضرت باب باید به کتب و آثارشون مراجعه کرد. اگر در گذشته دسترسی به آثار الهی حضرت باب مشکل بود، اما خوشبختانه به لطف تکنولوژی جدید با مراجعه به کتابخانه آیین بهایی در سایت آیین بهایی این آثار رو میشه مطالعه کرد.
عزیزان، امیدوارم مطالبی را که شنیدید مورد توجهتان واقع شده باشد. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت حضرت باب از شما خداحافظی می کنم. شاد و مسرور باشید.
آخرین برگ.
حضرت باب می‌فرمایند: خداوند در هر حال غنی بوده از خلق خود و دوست داشته و می‌دارد که کل با منتهای حب در جنات او متساعد گردند، که هیچ نفسی بر هیچ نفسی به قدر نفسی حزنی وارد نیاورد، که کل در مهد امن و امان او باشند.
هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید.